أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته الغائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميدان أرضه ثم الصلاة والسلام على البشير النذير والسراج المنير العبد المؤيد والرسول المسدد المحمود الأحمد أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل وسلم. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين وهداة المهديين سيما مولانا ومقتدانا حجة ابن الحسن روحي وأرواح العالمين له الفدا أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله وأحذركم وأحذر نفسي من عقابه. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره. برای تعجیل در ظهور مفر سرور مولامون و آغامون حجت ابن الحسن المهدی علیه السلام و خوشنودی قلب مبارک اون بزرگوار و سلامتی اون حضرت صلوات عنایت بفرمایید. اللهم صل در خطبه گذشته فرمایش نبی مکرم اسلام حضرت ختم مرتبت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم را در خصوص نشانه های نفاق و شناخت شخص منافق مطالبی رو عرض کردیم. تتمیم اون و تکمیل اون مطالب عرایضی است که امروز خدمتتون دارم. وجود مقدس پیامبر اکرم سه نشانه رو ذکر کردن که در توضیح اون عرض شد که نفاق دو جوره. یه وقت نفاق سیاسی است، نفاق سازمانی و تشکیلاتی است که هم پیامبر گرامی اسلام در صدر اسلام و هم ملت عزیز ما در پس از پیروزی انقلاب اسلامی یک تجربه کامل از نفاق سیاسی و تشکیلاتی داشتند. در صدر اسلام پیامبر با طیف وسیعی از کسانی که به حسب ظاهر ادعای اسلام داشتند و گرویدن به پیامبر اسلام ولی در واقع تمایل به مقابله با پیامبر و در این راستا هم از هیچ تلاشی فروگذار نمی کردن. شدیدترین لعنها از قرآن و کلام خدا در قرآن کریم در ارتباط با همین منافقین است. مواجهه‌ای که اسلام با منافقین داشته، مواجهه‌ای که پیامبر صلوات الله علیه با منافقین داشتند به مراتب شدیدتر از مشرکین و کفار بود. این نکته مهمی است که پیامبر گرامی اسلام در صدر اسلام با اون مواجه بودن و عرض شد که ما هم تجربه‌ای از این جریان پس از پیروزی انقلاب اسلامی کسب کردیم و هنوز هم ادامه داره. یعنی این فضای نفاق‌آلود متاسفانه وجود دارد. این نفاق تشکیلاتیه، نفاق سیاسی است. اما یه وقتی نفاق به معنای روحیاتی است که ممکنه در اشخاصی وجود داشته باشه یا روحیه‌ای که ممکنه در شخصی وجود داشته باشه، گرچه اون شخص هیچ گرایش تشکیلاتی به یک عده خاصی یا حزبی و تشکیلاتی نداره، اصلا شاید آدم سیاسی هم نباشه، تا بخواد گرایش سیاسی به یک تشکیلاتی و حزبی داشته باشه، نه، یک روحیه است، یک سوء خلقی است در شخص که از نظر تعابیر قرآنی و روایی این شخص منافق محسوب میشه. البته این روحیات مشترکه، یعنی همین روحیاتی که در شخص منافق غیر سیاسی پیامبر گرامی اسلام نام میبرند، این روحیات ممکنه، نه ممکنه، قطعا در اون منافق تشکیلاتی هم هست به نحو شدیدتر، به اضافه حالا اقدامات خاصی که اونها هم انجام میدن برای ضربه زدن به اسلام، برای ضربه زدن به کانون اسلام یا به محوریت حکومت اسلامی. منافقین تشکیلاتی اینجوری هم، ولی این روحیه رو دار. خب حالا این شاخص ها و روحیات، یکیش این هست که پیامبر گرامی اسلام می فرماید که اینها کسانی هستند که این حدثه کذبه، اگر حرف بزنه دروغ میگه، یعنی یک عادتی، یک رفتار غلطی در او متاسفانه شکل گرفته و پدید اومده که حرف که میزنه توجه نداره که این آیا حرف درستی هست یا نیست، یا اگر حرفی میزنه که احیانا نادرسته و غیر واقعی است، چه بسا تبعاتی میتواند برای او هم داشته باشه، تبعات به لحاظ اجتماعی، تبعات به لحاظ اون اعتمادی که ممکنه که افراد نسبت به او داشتن و اون از دست بره، از بین بره، توجه به این مسائل هم نداره، یه سجیه شده، یه خلق و خوی در وجود او متاسفانه شکل گرفته که حرف که میزنه همجور راست دروغ قاطی میکنه، از نیم ساعت حرف که میزنه 10 دروغ میگه. خب این دروغ، خود دروغ یک رذیله بزرگه، یک گناه بزرگ محسوب میشه، بلکه کلید، به تعبیر پیامبر اسلام و روایات ما، کلید سایر شرور همه گناهان و شرارت ها رو اگر جمع بکنن، اون قفلش میشه، اون کلید اون قفلش میشه در واقع دروغ. پس دروغگویی که خدای نکرده ممکنه بعضی از ماها بهش مبتلا باشیم، در این پیام نورانی و کلام گرامی پیامبر گرامی اسلام به عنوان یکی از نشانه های نفاق متاسفانه بهش اشاره شده، باید حواسمون باشه. زشتی دروغ گفتن هم به خاطر اینکه قلب حقیقته، یعنی شما حقیقت رو چپه میکنی، حقیقت رو وارونه میکنی، مخاطبی که پیش روی شماست، در برابر شماست، برای اون رسیدن به حقیقت یا دریافت های حقیقی و واقعی براش مهمه، ولی وقتی که شما نوعی عرض میکنم، خدایی نکرده از این جمع بدوره، ولی اون کسی که سخن میگه و حرف میزنه و توجه نداره، راست دروغ رو قاطی میکنه، این داره حقیقت رو وارونه میکنه و تحویل طرف مقابل میده، این نوعی خیانت محسوب میشه نسبت به طرف مقابل، این شخص داره خیانت میکنه، داره ظلم میکنه. این نکته مهم است. پس دروغ که از نشانه های نفاق و درویی است و دو چهرگی است، این دروغ خودش گناه بزرگ مستقل محسوب میشه. حالا شما بهش ذمیمه بکنید تبعات منفی اون رو، ببینید چقدر میتونه ارزم موضوع شما که خطرناک باشه. یک وقت مثلا این دروغ یک نسبت ناروا هم به شخصی هست، هم دروغ گفته هم در ضمن دروغش یک نسبت ناروا به یک شخصی داده، یک مطلب نادرستی رو نسبت داده به یک شخص، آبروی شخص رو برده، حیثیت یک مؤمن رو برباد داده، نوع رفتار او، نوع سلوک او به گونه ایست که حیثیت یک مؤمن رو خدشدار میکنه. خب این خیلی گناه بزرگیه. دروغ گفتن که خودش بزرگه، بعد در از تبعات دروغ این باشه که حیثیت یک انسان مؤمن با تقوای با شرافتی بخواد اونها دستخوش آسیب بشه، خب این خطر بزرگیه. یه وقت دروغ موجب این میشه که خدای نکرده یک دعوایی و یک شکاف و نقاری ایجاد بشه. حالا این دعوا یه وقتی بین دو نفره، یه وقتی دعوا بین دو تا خانواده است، بین زن و شوهر، بین دو تا دوست، بین این طایفه و اون طایفه، توی محل، توی روستا، بین دو تا طایفه یک دعوایی هم شکل میکنه. بعد نگاه میکنه منشأش یک دروغه، منشأش یک دروغه. یک وقتی باعث این میشه که خدای نکرده یک دعوای سیاسی تو جامعه شکل بگیره، جامعه‌ای که جامعه اسلامی که باید اساسش و مبناش وحدت باشه، همدلی باشه، نزدیک شدن قلب‌ها به یک دیگر باشه، شکلگیری صف واحد در برابر دشمن باشه، این وقتی با یه دروغی، با یه مطلب نادرست و غیر واقعی که بر زبان شخص جاری میشه، یک دعوای سیاسی بزرگ توی جامعه شکل بگیره. این چقدر خطرناکه. یه وقتی یک دروغ میتواند یک جنگ داخلی در کشور و در جامعه ایجاد بکنه، یه جنگ داخلی، مثل اتفاقی که با یه دروغ بزرگی به نام تقلب در سال 88 پس از انتخاباتی که در اون سال برگزار شد، یه آقایی اومد ادعا کرد که من رأی قاطع رو آوردم، برنده قاطع این انتخابات هستم، و خودش رو پیروز میدان معرفی کرد. شما ببینید بعد از اون چه اتفاقات بزرگی افتاد، چه درگیری هایی، چه آبرو رفتن از نظام، چه خون هایی که ریخته شده به خاطر یک دروغ، یک دروغ سیاسی. یک جمله بیشتر هم نبود، من برنده قاطع این انتخابات هستم و تقلب شده. خب هنوز که هنوزه، از سال 88 تا الان ما هنوز گرفتار تبعات اون هستیم. حالا اون درگیری های میدانی و کف خیابون و خونایی که ریخته شده و افرادی که به هر حال توی این اتفاقات آسیب های حیثیتی و جانی و مالی دیدن. بعضی از تحلیلگران میگن فشار روحی و کاری که بر شخص مقام معظم رهبری در جریان فتنه 88 که ناشی از اون دروغ بود رخ داد و بر رهبری وارد شد، حتی در این جنگ 12 روزه و اختشاشات اخیر هم وارد نشد. این هم خیلی سنگین بوده، این حادثه بزرگی بوده، اما فشاری که بر شخص رهبری در اون ماجرا که همه شما در جریان به لحاظ روحی، فشاری که بر کشور وارد شده، خیلی از این مشکلات اقتصادی ناشی از تحریم هایی است که این تحریم ها بعد از اون ماجرا تشدید شد. بعد از اون ماجرا این تحریم ها تشدید شده. دست های خائنینی که در خارج از مرزها بودن و قطعا خبر داریم سیگنال هایی که و پیام هایی که از داخل توسط بعضی از جریان های همسو به بیرون داده شد، به سازمان های بین المللی داده شد، به شورای امنیت سازمان ملل داده شد برای حمله کردن، برای تشدید فشارهای اقتصادی، اینا از همون توابع همون بوده. پس این یک وقت در یک کشور یک شخصی در یک جایگاه خاصی یک دروغی میگه در یک جمله، اما همین یک جمله کشور رو در آستانه یک جنگ داخلی قرار میده تا مرز فروپاشی پیش میبره و کشور رو سالهای سال درگیر تبعات خودش میکنه. این مهمه، این نفاق دیگه، این نشانه نفاقه. پس خیلی مسئله مهمه. وجود مقدس پیامبر اکرم حضرت محمد می‌فرماید یکی از شاخصه‌های نفاق، یکی از نشانه‌های شناخت انسان منافق از غیر منافق این است که انسان منافق اهل دروغه، توجه نداره. ممکنه که به صورت یک عادت، به صورت یک سجیه، یک رفتار عادی در زندگی او این پدیده زشت وجود داشته باشه. حالا یه وقتی آدم سیاسی است، یه وقتی یک کاسبه، یک وقتی یک استاده، یه سخنرانه، یا نه یه به حال فرد عادی توی جامعه. وقت اون موضوعی هم که بر زبان جاری میکنه، اون موضوع هم ممکنه که از امور عادی معمول گرفته توی زندگی ما تا مسائل مهمی مثل اتفاقات سیاسی که میتونه تنش‌های آنچنانی به وجود بیاره. پس این هم نکته ایست که انشاءالله مد نظر داشته باشیم. مطالب رو انشاءالله در خطبه بعد توفیقی بود مظهر شریفتون پی میگیریم. خدای توفیق آشنایی با معارف دین به همه ما عنایت بفرما، نشانه های نفاق رو از ما دور بفرما. خدایا جامعه اسلامی ما رو از شر توطئه دشمنان اسلام حفظ کن. رهبر عزیز انقلاب ما در کنف حمایت خودت همواره قرار بده. اسلام و مسلمین نصرت عنایت بفرما، دشمنان اسلام نابود بفرما، شرشون رو به خودشون بازگردان. خدایا شهدای عزیز ما درجاتشون عالی است، امام شهیدان درجهش عالی است، متعالی بفرما. اونها رو با شهدای کربلا و اهل بیت اطهار محشور بفرما. ما رو تداوم بخش حرکت پر افتخار و نورانی اون عزیزان قرار بده. در ظهور ما فر و سرور مولامون و آقامون حجت ابن الحسن المهدی علیه السلام تعجیل عنایت بفرما. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العلی العظیم.